مثلاً که قرار بود در مورد کتاب جان قرآن باشه، ایشون یه نظریه به عنوان نظریه مقاومت شکننده داشتن که به عنوان نظریه پنجم در تصمیم ماهیت دولت تو کتاب توسط استاد بیان شد، ولی به نقد و بررسی نرسیدیم. لذا قرار شد که من این دو توضیح بدم توی کلاس و نقد و بررسی بدم. این نظریه
فقط عذر میخوام آقای جلالی یه لحظه، آقای جلالی یه لحظه، آقای ملایی شما میکروفونتون رو خاموش کنید، دوستان دیگه هم همینطور، میکروفونتون اگه روشن باشه صدای آقای جلالی با پارازیت پخش میشه، میکروفوناتون خاموش باشه، فقط میکروفون آقای جلالی که صحبت میکنه و اون کسی که صحبت میکنه یعنی باید میکروفونش روشن باشه. منم میکروفونم رو میبندم. آقای جلالی بفرمه.
بله، ایشون گفتن که نمیشه از یه نظریه بسان با توجه به این نظریه مسائل ایران رو تحلیل کنیم، بلکه با توجه به اینکه هر نظریه ممکنه صرفان به یه بود از مسائل توجه بکنه، به خاطر همین صرفان تو همون جنبه ما از این نظریه استفاده میکنم. در نظریه مسائل ایران رو کلا در تبیین ما دولت اومده از 5 نظریه استفاده کرد. این نظریه نظام جهانی والرشتاین هست، یکی نظریه وجود تولید مارکسیستی هست، 3 نظریه توسعه وابسته هست، چهارم نظریه دولت سرکوبگر هست، و نظریه پنجم که استفاده میشه نظریه فرهنگ‌های سیاسی مقاومت و مشروعیت. ایشون ابتدا اون ابتدای تاریخ رو که به عنوان نقطه شروع تحولات در نظر بگیره سال 1500 میلادی به بعد هست، که در واقع همون حروری میشه که سلسله صفوی در ایران به قدرت رسیدن. ایشون ابتدا با نظریه نظام جهانی والرشتاین شروع میکنن و توضیح میده که متوجه به اساس این نظریه بر اساس تحولات اقتصادی و اینکه رشد گذار از نظام فئودالیست به سرمایه‌داری صورت می‌گرفته، میاد با ایران تفکیک میده و اینکه همونطور که نظام سرمایه‌داری سری مسائل رو در پی داشته در جهان، به ایران هم که میرسه که از فرمان اواسط دوره قاجاری مطرح میشه یه سری تحولات رو در پی داره. دوران صفوی که اقتصاد ایران اصلا متصل به نظام جهانی نبوده و اصلا تطبیقش هم نمیشه داد به این نظریه والرشتاین، در ادامه که ایران خب وابستگی بیشتری پیدا میکنه و کم کم با بالاخره غرب بیشتر ارتباط قرار میکنه، خب این مثلا موضوعیت پیدا میکنه. فقط استاد من نمیدونم این نظریه قرآن رو کامل توضیح بدم بعد به نقدش بپردازم، یا اینکه بیام مستقیم وارد نقدش بشم.
ما چون نظریه رو قبلا به شکل خلاصه بحث کردیم، اگر نسبت به اون مطالبی که در اون جلسه ما گفتیم نکته جدیدی مونده شما خیلی خلاصه بگید، یعنی با توجه به اینکه قبلا این رو بحث کردیم و وقت بیشترتون رو بگذارید روی نقدش، فقط اگه نکته تازه‌ای مونده و الا به اختصاری که الان گفتید و اینکه 5 تا نظریه رو مورد استفاده قرار داده کافیه، اگه یه نکته جدیدی نسبت به اون موقع دارید فقط اون رو اشاره کنید برید سراغ نقد.
والا من حقیقتش اونطور نیست که مثلا خیلی نکته جدیدی برخورده باشم که بخواستم در ادامه بیان بکنم، چون توضیح هم داری که سر توضیح اضافه هم در کنارش فرمونده بود. من حتما مستقیم وارد عرض بشه.
بله ما در خدمت شما هستیم، میخواییم از فرمایشات شما
زنده باشیم. بله اون چیزی که به نظرم به چشم من خورد در مورد این نظریه که ایشون میگن، خب این نظریه حقیقتا بخاطر این که از نظریه مختلف استفاده کرده و اعتراف کرده که نمیشه با یک نظریه در مورد جامعه ایران تصمیم گرفت و از اون طرف اومده از لحاظ تاریخی دوره های مختلف رو اومده بررسی کرده و اصلا که اومده مثلا تأثیر نیروی دین رو هم مثلا تو ایران اشاراتی بهش کرده و در نظر گرفته، خب از سایر نظریه هایی که مطالعه شد جامعیت بیشتری داشت و خب اطلاعات خیلی خوب، یعنی تا تونسته بود سعی کرده بود یه جامعه پیدا بکنم از لحاظ تاریخی، همین که نیروهای مختلف و که الان ما داریم کدوم کتاب بررسی میکنیم مثل نیروهای مذهب و ارزم یعنی در نظر بگیره نیروهای نیروی مثلا مذهب رو، نیروی استعمار رو، اینا رو بیاره در صورت که مثلا روی کردهای دیگه شاید بیشتر مثلا یا حالت جبری پیدا میکرد یا بیشتر به دولت‌ها توجه کرده بودن، مثلا نیروی دین رو نادیده گرفته بودن. لذا از این منظر یه جامعیت بیشتری داشت، ولی در کنار اون باز هم اونجوری که اون نظریه مورد نظر ما که آخر بهش رسیدیم و ذکر شد که نظریه دو فطرت مرحوم امام بود، اون باز به نقش انسان توجه نشده بود و این انگیزه های معرفتی و انگیزه های غیر معرفتی که ذکر شد مثل قرائزش و امیال و اینها، یعنی اونقدر باز ریز نشده بود داخل این نظریه و یه مقدار بازم به همون تمایل به سمت مثلا جبر داشت تقریبا، این حداقل برداشت من بود، نمیدونم برداشت من حالا چقدر درست بوده، ولی در هر صورت از این منظر که مثلا بیاد انسان رو نگاه بکنه و از اون طرف خود مذهب شیعه رو مورد کندوکاو قرار بده و اون نگاه هایی که داره مثلا که باعث این قیام ها شده و انقلاب شده و در ادامه تأثیر گذار بوده، این رو به نظرم اونجوری که باید بهش نپرداخته، در کنارش ارزشمند هست. مثلا این مطالبی که اومده گفته که چه کار باید بکنیم که مثلا این مقاومت رو بشکنیم، خب قابل توجه و تلنگر هست واسه ما، ولی اون جامعیتی که ما بخوایم مثلا باهاش بفهمیم جامعه ایران رو و بعد بخوایم مثلا از این استفاده کنیم و نقشه راه بدیم، این رو به نظرم نداشت اینجوری که بخوایم، ولی خب از نظریه دیگه به نظرم جامعیت بیشتر داشت با توجه به اینکه نظریه مختلف رو استخدام کرده بود. حالا من نمیدونم اگه دوستانم بتونم اگه بخوام مثلا سوالی از من بپرسن من با توجه به اونام جواب بدم، من کلیت برداشت این بود. حالا توی توضیحات اگر دوستان سوالی دارن یا نظری دارن بگن که من بیشترم وارد جزئیات صحبت نداشتم، اگه مثلا سرتون شفاف و واضح نیست من ممنون میشم. عزیزان صدای من دارن؟
بله صدای شما که واضحه، اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید. شما فرمایشتون تمام شد؟
بله استاد، من به طور کلی بررسی کردم به این نتیجه رسیدم، یعنی به همین چیزایی که گفتم. حالا جزئیات رو اگر شما خودتون احساس میکنید یه جایی مثلا نیاز به توضیح بیشتر داره یا اصلا
ببینید، چون شما میخواستید این نظریه رو نقد بکنید باید به روش نقدتون اشاره بکنید که شما الان چطوری دارید نقد میکنید، یعنی نقد شما نقد مبناییه، نقد بناییه، بعد شما نقدتون در روش، نقدتون در محتوا هست، یعنی این یا در مستندات ایشون هست، یعنی خود روش نقد مهمه و اینکه ما الان چه بحثی از این نظریه رو میخواییم نقد بکنیم. شما نقدتون خیلی خیلی کلان هست، یعنی شما میگید که تحلیل ایشون مثلا با امام متفاوته، مثلا امام یک نظریه داره به نام دو فطرت و بحث رو خیلی انسانگرایانه امام مطرح میکنه، بحث محرک هایی که باعث رفتارهای انسان میشن رو امام مد نظر قرار داده، اون محرک ها رو به دو بخش تقسیم کرده، محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی. در محرک های معرفتی قائل به معرفت حق و باطل، درست و نادرست و معتبر و مردود هست. در محرک های انگیزشی هم قائل به محرک های ایجابی و سلبی هست، یعنی محرک هایی که از جنس میلند و محرک هایی که از جنس نفرت هستند. شما میگید که این چارچوب امام رو فوراً نداره. خب بله نداره، اما قرار نبوده فوراً از این چارچوب استفاده بکنه. آیا چارچوبی که فوراً استفاده کرد در نسبت به هدفی که داشت و اون هدف این بود که میخواست راز و رمز شکست و پیروزی ایرانیان رو به دست بیاره و فرمول مقاومت و شکست مقاومت رو استخراج بکنه، آیا در اون هدفش فوراً موفق بوده، یا شما فکر میکنید که برای نیل به این هدف فوراً باید از روش دیگری استفاده میکرده؟ ما وقتی میخواییم یک نظریه رو نقد بکنیم، این نقد ما قاعدتاً متمرکز باید بشه روی هدفی که اون پژوهشگر داشت. به عنوان مثال میگم، مثلا الان میگیم که واکسن علیه کرونا میخواییم تولید کنیم. خب حالا یه شرکتی یه واکسنی تولید کرده، اصلا ربطی به کرونا نداره. ما میگیم خب این ربطی اصلا نداره، یعنی شما شکست خوردید. یه وقت نه، واکسنی تولید میکنه به کرونا هم مربوطه، ولی 100% پاسخگو نیست. مثلا 90%، 80%، 60% پاسخگوه، مفیده، مثبته. مثلا ما میگیم این واکسن یه مقدار هنوز جای کار داره. مثلا جان فوران نسبت به اون هدفی که داشت موفق شد، دانش معتبری تولید کرد، یا نه موفق نشده. دانش معتبری موفق نشدن به این معنا، یعنی نتونسته سوالی رو که مطرح کرده و اون مسئله ای رو که مطرح کرده پاسخ بده. این یه منظر نقده، یعنی ما نقد بکنیم از منظر نیل پژوهش به اهداف. یه وقت روشش رو ممکنه ما اعتبار روشش رو با پرسش مواجه بکنیم، بگیم این روشی که ایشون بر اساس اون روش به تولید معرفت پرداخته روش معتبری نیست، یا ابهام داره، یا هر چیز دیگری. این باعث میشه که نقدهامون نقدهای دقیق تری باشه. گاهی وقتا هم که اصلا روی کردهای ما به لحاظ فلسفی ممکنه کلن متفاوت باشه. ما ممکنه بگیم بله ایشون روشش خوبه، به هدفم رسیده، ولی ما با این روش نمیتونیم همدلی داشته باشیم. ما اگر بخوایم چنین تحقیقی رو انجام بدیم با یه چارچوب دیگری انجام میدیم. آیا مگه میشه با دو تا روش متفاوت به یه هدف رسید؟ بله، هم هیئت بطلمیوسی میتونه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و بسیاری از تحولات منظومه شمسی رو پیش بینی بکنه، دقیقاً پیش بینی بکنه. هم هیئت کوپرنیکی میتونه این کار رو بکنه. با اینکه اینها دو تا سیستم کاملاً متضاد هستن، اصلا مبانیشون با هم دیگه متفاوته، یکی بر ثبات زمین مبتنیه، یکی دیگه بر گردش زمین. لذا ما دقیق متوجه نشدیم که شما الان نقدتون چه نوع نقدی بود. و آیا شما این نظریه رو در راستای اهدافی که داشته، این نظریه تلفیقی رو، این چارچوب نظریه تلفیقی رو که از 5 تا نظریه استفاده کرده، شما موفق میدونید، به هدفش رسید، یا نه شما این رو ناموفق میدونید؟ اینا به نظرم نکات مهمیه.
من سال خاطر همین گفتم که من خودم اول از همین چیزی که فرمودید گفتم که اگه مثلا ممکن خودمون به عنوان مثلا نقشه راه در نظر بگیریم که بخواهیم بیا قشن خوب فهم کنیم مثلا جامعه شناسی سیاسی مثلا معاصر ایران رو بخواهیم به فهم و درک بکنیم و بعد بخواهیم مثلا یه برنامه‌ای صورت بدیم با توجه به اون، اومدم گفتم که آره مثلا این مرد کلی که با توجه به روش که خودمون اتخاذ کردیم دردم، ولی خب بهترین بود که از همون ابتدا شما فرمود با توجه به روش خودش من پیش برم و اتفاق کنم به اینکه جامعه بود و اینطور. اما والا اگه بخوام اونطور نگاه بکنم و با توجه به اینکه روش هایی که خودش اتخاذ کرده، به نظرم با توجه به اینکه اومده نظریه های مختلف رو استخدام کرده و در کنار سعی کرده از همین نظریه ها هم چیزهایی رو کمتر مورد مناقشه هست رو استخدام بکنه، یعنی این نظریه خب یه بخشی از همین نظریه 5 نظریه که مطرح کرده مناقشاتی توش داره و بخشش هست که خب پذیرفتنی، یعنی اینجوری که مورد قبول هست، یعنی مثلا هیچ کس نمیتونه تأثیر اختلاف طبقاتی رو در مثلا جنبش ها رد بکنه، محدود کردن این مطلب توی این مثلا صرفا اختلاف طبقاتی یا شیوه تولید هست که خب مثلا زیر سوال میره. ایشون اومده تا تونسته از اون بخش های از این نظریه استفاده کرده که خیلی مورد منازعه نیست و با توجه به این به نظرم قوی شده کاری که انجام داده، یعنی اومده این نظر که استخدام کرده قسمت های کمتر مورد منازعه استخدام کرده، بعد در تطبیق قوی عمل کرده، یعنی اومده یه بازه زمانی خیلی برند رو اومده استخدام کرده، در نهایت هم به اون هدفی که میخواسته، چون نگاهش اینطور بوده که به عنوان یک مثلا نیروی خارجی، قدرت خارجی چطور میشه این مقاومت رو شکون، بخواد یه نقشه راه به اونها نشون بده که شکست هایی که ایران داشته، عوامل مثلا پیروزی و شکست من چی بوده، ما بیم اینا رو شناسایی بکنیم و مقاومت رو بشکنیم. به نظرم با توجه به این هدفش، به رسیدن به اون هدفش هم موفق بود و قوی کار کرده که شما اگه بخواید مثلا این مقاومت رو بشکنید باید روی این ایده ها تمرکز بکنید. از لحاظ کار خودش و روش هایی که استخدام کرده به نظرم کار قوی و جامعی انجام داده و هدفی که دنبالش بوده رو تا حد زیادی بهش رسیده. ولی اگه بخواییم نگاه بکنیم به این که خب مثلا با این نظریه میتونیم خوب مثلا جامعه ایران رو فهم بکنیم که در ازام خودمون بخواییم یه برنامه براش بچینیم و مثلا روی کرده تجویزی براش پیش بگیریم، خب کمک کننده هست، ولی خب نیاز به استفاده و استخدام از مثلا اون نظریه مد نظر خودمون داره. من خوب میرسونم منظورم رو بگم که
بله بله من روشن نمی کنم که صداتون واگویه نشه.
اگر استاد
ببینید آقای جلالی، باز ایشون نمیگه چنین باید بکنیم یا نباید بکنیم، اصلا کار فوراً باید یا نبایدی نیست. ایشون به عنوان یک پژوهشگر یه سوالی مطرح کرده، به این سوال جواب داده. سوالش اینه که ایرانی ها چگونه مقاومتشون شکل میگیره، بعد چگونه پیروز میشن و به لحاظ تاریخی چطور شکست خوردن. خب به یک فرمولی رسیده، مثل تئوری های انقلاب. تئوری های انقلاب چیکار میکنن؟ تئوری های انقلاب سوالشون اینه که میان انقلاب ها رو بررسی میکنن، این سوال رو به ما جواب میدن که انقلاب چطوری اتفاق میفته. میگن ما مثلا 5 انقلاب رو بررسی کردیم، اینجوری شد که اتفاق افتاد، اینجوری شد که پیروز شد، و مثلا اگه شکستشون هم بگن میگن اینجوری هم شد شکست خورد. این تئوری، یعنی یک تئوری انقلاب، هم به درد کسی میخوره که میخواد انقلاب بکنه، هم به درد کسی میخوره که بخواد جلوی انقلاب رو بگیره. یعنی در دو طرف سود میرسونه، هر کسی بخواد ازش استفاده کنه. حالا ایشون در جنبندی نظریهش به اینجا رسید که فرمول مقاومت ایرانیان که منتهی به پیروزی میشه اینه که با هم متحد میشن، وقتی که با هم متحد شدن در میان دشمنانشون تفرقه ایجاد میشه، اتحاد اینها حول یک رهبری واحد شکل میگیره و بسیج مردم برای حمایت از اون رهبر شکل میگیره. پس رهبری واحد، اتحاد مردم پشت سر اون رهبری واحد، بسیج مردم برای حمایت از اون رهبری و اطاعت از رهبری، و تفرقه در میان مخالفان و دشمنان، این باعث پیروزی میشه. پس شکست رو گفت برعکسه، تفرقه ایجاد میشه در میان رهبران نهضت. وقتی در میان رهبران نهضت تفرقه ایجاد میشه، در میان دشمنانشون وحدت ایجاد میشه. یعنی عکس فرمول اول، وقتی در میان دشمنانشون وحدت ایجاد میشه، اینجا مردم چی میشن؟ مردم میرن تو خونه میشینن، میگن هر وقت میان رهبران نهضت وحدت برقرار شد ما میاییم. از همین خلأ دشمنان ملت ایران استفاده میکنن و اون دولتی رو که بر اثر مقاومت روی کار آمده ساقط میکنن. در مشروطه میگه اینطوری شد، در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم اینطوری شد، ولی در انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاده. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت فقیه به عنوان رهبری یک پارچه نیروهای انقلابی همچنان از قدرت برخوردار هست. یعنی تا حالا چند بار گروه‌هایی، کسانی خواستند که در میان بلوک قدرت در جمهوری اسلامی تفرقه ایجاد کنند، که مثلا اولیش بنی صدر بود، منافقین بودن، بعد هم بودن بالاخره در دوره‌های مختلف، اما ولایت فقیه نگذاشته، رهبری مبتنی بر ولایت فقیه نگذاشته که در میان بلوک قدرت اتحاد فرو بپاشه و تفرقه ایجاد بشه. وقتی که اتحاد اونجا حفظ شده، در میان دشمنان ایران هم اجماعها و وحدتهایی که احیانا هم شکل گرفته، باز رود به تفرقه انجام میده، دچار فروپاشی شده، بسیج مردم هم متزلزل نشده. پس یه فرمول در واقع ارائه کرده، این فرمول هم به درد دشمنان ایران میخوره، هم به درد دوستان ایران میخوره. یعنی ما میتونیم از این فرمول استفاده کنیم، همیشه مراقبت بکنیم که در درون هیئت حاکمه و بلوک قدرت در کشور ما اتحاد حفظ بشه، تفرقه خدای نکرده میان مسئولان نظام ایجاد نشه. هم که مقام معظم رهبری خیلی توصیه میکنه، میگه وحدت رو باید حفظ کرد. وقتی وحدت حفظ بشه، مردم هم حامی نظام خواهند بود و دشمنان ما ولو متحد هم بشن کاری از پیش نمیبرن، ضمن اینکه اختلاف خواهند داشت. یعنی وقتی ما متحد باشیم، اونها در مورد اینکه بر ما میتونن مثلا پیروز بشن یا نه اختلاف بینشون ایجاد میشه و کاری از پیش نمیبرن. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. نفر بعدی، اگه دوستان درباره کنفرانس جناب آقای جلالی نکته ای دارن میتونن بگن، و الا که بریم سراغ نفر بعدی. خب ظاهرا کسی از دوستان نکته ای نداره. نفر بعدی، اگه کسی داوطلب هست خب خودش بگه، اگر نه که من بگم که کدوم یکی از دوستان کنفرانسش رو ارائه کنه، چون دیگه قرار بود همتون آماده باشید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام جناب آقای احمدزاده، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
استاد قبل از اینکه من کنفرانس رو بدم میشه دو تا سوال پرسیم؟ یه سوال این جلسه هست، یه سوال هم جلسه قبل کتاب رو خوندم و یه نکته به ذهن اومد، گفتن اول درد پرسن که صدام وست نشد و اول جلالی دیگه کنفرانس شروع کردن.
اگر به همین بحث آقای جلالی الان مطرح بفرمایید، اگر به بحث آقای دکتر جلالی مربوط نمیشه بگذارید ما کنفرانسمون رو بدیم، چون الان داره بحث ضبط میشه، نمیخوایم پراکنده گویی بشه. شما بحثتون رو بفرمایید، من در پایان جلسه طبق روالی که داشتیم وقتی سمینارها تمام شد اینجا هستم، هم سوالات جنابالی رو گوش میدم و پاسخ میدم، هم سوالات دوستان رو ولو مال جلسه های قبل باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی اگه سوالی مربوط به بحث جاری ما هست اشکالی نداره که مطرح کنید.
نه شما در مورد کنفرانس های جلالی نیست.
خیلی خوب، پس شما سمینارتون رو بگید، من آخر جلسه میگم طبق روال در خدمتتون هستم، تا آخرین نفری که سوال داشته باشید من جلسه رو ترک نمی کنم. جناب آقای احمدزاده بفرمایید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که من میخوام اون در خدمت استاد محترم دوستان باشم، بررسی وضعیت فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامیه که جلسه بحث جلسات قبل بود و من در کنفرانسمون برای این محور شکل میدید. ما بعد از انقلاب وضعیت فرهنگ سیاسی در جامعهمون بهتر شده و اینو در سه محور ما میتونیم بهبود و در سه محور قرار بدیم. یکی که در سطح نظام، دو در سطح فرآیند و سه در سطح سیاست گذاری. در سطح نظام مهمترین جنبه این سطح اون مشروعیت حکومته که ما مشروعیت حکومت و خود مشروعیت سیاسی چیه، یه هسته تعیین کننده مشروعیت که مردم یک نظام سیاسی را بپذیرند و ارزیابی مثبتی از آن داشته باشند تا قانونی تلقی شود. بنابراین یک نظام وقتی از نظر مردم مشروع دانسته می شود که بر اساس ارزش‌های اجتماعی حاکم و جاری اون جامعه باشد و ارزش‌های اون جامعه باعث مشروعیت اون نظام میشه که استادان در درس‌های گذشته فرمودن ما مشروعیت الهی داری و مشروعیت جامعه، که ما اینجا بحثمون مشروعیت مردمی و جامعه است. مشروعیت سیاسی پس از انقلاب، من قبل انقلاب رو نمیگم چون قبلشو در کتاب و گفتهای استاد گوش دادیم و خوندیم، اما مشروعیت بعد از انقلاب، مشروعیت نظام شاهی پیش از انقلاب زیر سوال رفت و نظام سلطنتی نامشروع قلمداد شد به گونه ای که حتی تلاش شاه در جهت کارآمدی رژیم هم نتوانست از فروپاشی جلوگیری کنه و در مقابل از الگوهای مذهبی مشروعیت بازنگری صورت گرفت. نظام سیاسی جدید نه تنها دست ردی بر سینه نظام شاهنشاهی بود، بلکه پیروزی بر گفتمان مشروطیت نیز به شمار می آمد که قبل از انقلاب روشنفکران یا بعضی از علما دنبال بودن و سطح پایین تر از انقلاب اسلامی یک فعلی به شمار می رفت. از دیدگاه شیعه در زمان غیبت امام معصوم فقیهان در مقابل نائبان عام امام زمان هستند و عهده‌دار امور مردم هستند. در اینجا امام خمینی با استناد رحمت الله علیه، با استناد به آیات دو روایت، حکومت ولایت فقیه را در امتداد ولایت پیامبر اعظم و معصومی علیه السلام میدانست و میفرمود اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت یعنی علم به قانون و عدالت باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله و در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. وقتی می گوییم ولایتی را که این جمله حضرت امام وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم و امه داشتن بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه است یا مقام رسول خداست. خیر، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یک حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به بیان دیگر، ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره کشور، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارن، امتیاز نیست بلکه وظیفه خطیر است. این در مورد اینکه مشروعیت ما از کجا سرچشمه میگیره. و اما در مورد اینکه مردم اینجا چه کار هستن و چه جایگاهی دارن، باید گفت مبانی مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک مشروعیت مرکب است که از یه طرف الهیه و از یه طرف اساس مثلا اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولیعصر ولایت امر امام، ولایت امر امامت آمد به عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدیر است. از سوی دیگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیداند این حق الهی را از انسان سلب کند. یعنی میشه قسم دومش که مردم اینجا چه کارن؟ در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دارد و ملت این حق خداداد را از طرف که در اصول بعد میاد عمل میکند. اینجا در اصل 107 قانون اساسی این اون حق مردم چجوری اینجا اتخاذ میشه و این حق کجا دیده شده؟ در اصل 107 قانون اساسی است که تعیین رهبر بر عهده خبرگان رهبری که منتخب مردم است، مردم هستند، تعیین رهبر به عهده آنهاست که بر اساس قانون اساسی هم مشروعیت دینی و الهی و هم مشروعیت سیاسی حاصل می شود. یعنی هم از طرف خدا این مقام به اون ولی فقیه عادل ما مشروعیت پیدا می کنه و همی که از طرف مردم این مشروعیت از طریق انتخاباتی که مردم مجلس خبرگان را می کنه این مشروعیت پیش میاد. پس مشروعیت در سطح نظام اینجوری پیش میاد که دو طرف است و مشخص. اما مشروعیت من بین قبل و بعد از انقلاب مشروعیت نظام باز فاکتور میگیرد، چون دوستان مطلع هستن و سریعتر این بحث رو جمع کنیم. گرایش های مردم در سطح فرایند، در سطح فرایند گرایش های افراد در فرایند های سیاسی مطرح است. این فرایند شامل ارائه تقاضاها، اطاعت از قوانین، پشتیبانی از برخی گروه ها یا مخالفت با برخی دیگر یا مشارکت سیاسی از راه های گوناگون است. این گرایش های مردم در سطح فراینده که مشارکت سیاسی جامعه شناسی اهمیت زیاد داره و بحثی که ما انجام مشارکت سیاسی در پیش و پس از انقلاب مقام بگیم مشارکت سیاسی رو میتونن نمایش اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود دانست. به بیان دقیق‌تر، مشارکت سیاسی به معنای وجود رقابت مسالمت آمیز میان بخش‌های گوناگون جامعه سیاسی است که برای به دست آوردن قدرت اداره جامعه و تعریف مصالح عمومی صورت می‌گیرد. البته این هنگام ممکن است که آزادی‌های مانند آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات فراهم باشد. که بر اساس ما می‌تونیم بگیم پیش از انقلاب مردم به طور کلی به دلیل بی‌اعتمادی به نظام پهلوی و نوع ساخت حکومت سلطنتی بوده، پادشاهی بوده، رغبتی به مشارکت سیاسی نشون نمیدادن، یا یعنی اینکه تنها تبعیت سیاسی داشتن. از اون سه قسمی که استاد در کتابشون هم اشاره کردن، اینجا مردم فقط تابع بودن و منفعلانه در مسائل شرکت می‌کردن، ولی مخالفان سیاسی با اعتراض و برخاش سیاسی که از نوع مشارکت سیاسی خشونت بارز واقع شد. یعنی چون جامعه بسته بوده و ابراز و جایی نبوده که مردم حرفاشون رو بگن، همیشه اگه یه جایی هم میخواست سرباز کنه خشونت با این اعتراض سیاسی سرباز میکرد. اما با برقراری نظام سیاسی جمهوری اسلامی و با توجه به اعتماد متقابل شهروندان و دولت به یکدیگر، مشارکت سیاسی که ناشی از خود باوری و دیگر باوری سیاسی بود افزایش یافت. بنابراین میزان و نوع مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی پیش و پس از انقلاب کاملا متفاوت است، زیرا فرد در صورتی به قلم رو سیاسی رو وارد می شود و می کوشد در اجرای سیاست سهیم گردد که بداند حضورش در صحنه سیاسی می تواند در آینده کشورش اثر بگذارد. مثلا پیش از انقلاب به ویژه در طول سالهای 1342 تا 57 شخص شاه تنها تعیین کننده سیاست های اساسی و تصمیم گیرنده اصلی در امور مملکتی بود. چنین تسلطی سبب می شد که دیگران از امکان هر گونه شرکت فعالانه در امور اجرایی و قانونگذاری محروم گردند. در چنین نظام سیاسی که شخصیت‌ها حکومت می کردند، شاه ایران به چنان مقامی رسیده بود که نخبگان کشور نیز در اداره امور کشور حتی ناخودآگاه از او فرمان می برند. نخبگان کشور هم جایی برای ابراز وجود نداشتند، دیگه چه برسه به توده مردم. اما و تنها فرصت قبل از انقلاب تنها فرصت انگیزه برای مشارکت وجود نداشت، بلکه اشراف حاکم در کنترل شاه بودند. و یه مثالی هم از مثلا انتخاباتی که در اون دوران بود من اینجا ذکر کردم. این انتخابات گویا ما از جمعیت فکرم حدود 30 میلیونی، ما تنها 5 میلیون در انتخابات شرکت کردن، در صورتی که ما بعد از انقلاب میبینیم مثلا همین اولین انتخاباتی که روز جمهوری اسلامی هم هست 98% حدودا 95% تا 98% مردم شرکت کردن. این تفاوت محسوسیه که در گرایش مردم در سطح فرایند سیاسی که من اینجا باز گروه های مختلفی که در این فرایند نقش داشتن، من به گروه روحانیون که خود روحانیون به 3 دست تقسیم میشن، گروه نخست عالمان محافظه‌کار غیر سیاسی بود که بیشتر بحثای اخلاقی مد نظر هست در این گروه، گروه دوم روحانیون و مخالف میان و میان رو که با برخی از اقدامات برنامه های رژیم مخالف بودند ولی همچنان ترجیح دادن با شاه ارتباط داشته باشند. اما گروه سوم روحانیون مبارز بودند که به رهبری امام خمینی خواستار تغییر حکومت شاهنشاهی بودند. اما در زمینه مشارکت کارگری شهری باید با اینکه شمار سندیکال‌های کارگری از 30 واحد در سال 1340 به 520 واحد در سال 1351 رسیده بود، ولی اساس این تشکیلات در کنترل دولت بود، یعنی اسمن بودن اما همچنین در کنترل دولت بود. یا همچنین جامعه روستایی در روند کلی سیاست کشور نقش مستقیمی نداشتن، بلکه تحت تاثیر سیاست شهرنشین ها بودن. اما با پیروزی انقلاب اسلامی نظام سیاسی تغییر یافت و جایگاه مشارکت مردمی در قانون اساسی تثبیت گشت. با تغییر رویکرد مردم به نظام، جوهای مشارکتی در فرهنگ سیاسی مردم افزایش یافت که میدونیم در ادامه مثلا میزان مشارکت انتخاباتی پیش و پس از انقلاب بخوایم مثال بزنیم، ما انتخابات محور اصلی فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی مختلف است. از اون بر این مشارکت های انتخاباتی برخلاف بسیار دیگر از انواع مشارکت ها قابل اندازه‌گیری و تحلیل به زبان آماری است. خاطر همین اینجا توی این قسمت ما تکیه بیشتر بر انتخابات میکنیم چون آماریه و میشه راحت اینو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو توی میزان گذاشت. نگاهی گذرا به نظریه مختلف در زمینه انگیزه های مشارکت سیاسی نشان میداد که در مجموع متغیر منابع بسیج و انگیزه های ابزاری بیشتر مورد توجه متخصصان بوده است. فرهنگ سیاسی حاکم بر یک جامعه، هنجارها، ساختار حکومتی، نظام حزبی و مانندان میتونه مشارکت های سیاسی را در یک جامعه کاهش افزایش داده. به بیان دیگر افزایش کنترل حکومت در منابع قدرت احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش میدهد، همینجوری که قبل از انقلاب بوده. بنابراین در آن نظام سیاسی که تصمیم گیری ها تنها در مراکز سیاسی صورت میگیرد و مردم از صحنه تصمیم گیری ها به دورند، مشارکت دچار رکود میشود، زیرا این اعتقاد تقویت میشود که حضور داشتن یا نداشتن مردم چندان اثری بر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ندارد. از این نظر نظام سیاسی پیش پس از انقلاب اسلامی کاملا عکس هم هستند. در روند انقلاب مشارکت توده ها افزایش یافت و در انتخابات گوناگون پس از انقلاب نیز حضور مردم همواره چشمگیر بود. اما در مورد گرایش ها در سطح سیاست گذاری، در سطح سیاست گذاری این مسئله مطرح می شود که مردم برای چه موضوع های اهمیت قائلند. میزان ارج گذاری به یک موضوع نزد گروه های سیاسی مختلف است. اولویت ها و شدت ترجیح آنها در طول زمان و در اوضاع و احوال مختلف نیز تغییر می کند که در این جامعه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. در بعضی نظام های سیاسی مردم برای رسیدن به برابری یا امنیت از آزادی چشم پوشیدند، یا برعکس برای رسیدن به آزادی از برابری چشم بستند. به هر حال مهمترین موضوعی که پس از انقلاب به افزایش مشارکت چشمگیر مردمی در سرنوشت سیاسی خیش انجامید چند موضوع. یکی که امنیته. چه چیزایی باعث شد که مردم گرایششون به فرهنگ سیاسی مردم بیشتر بشه؟ یکی امنیته. دو عدالت. سه آزادیه. و چهار ارزش‌های مذهبیه. این چهار مورد بود که هم در سطح نظام مردم دیدم، هم در سطح فرآیند، و این باعث شد که فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب تغییر چشمگیری نسبت به اون بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب داشته باشه. و این چون استاد فرمونده بودن خیلی نشه و 20 دقیقه رد نشه، من بعضی از این مطالب ما حدودن 13 صفحه بود فاکتور گرفتم. اگه نکته هست در خدمت.
متشکر، ممنون. منبعتون رو هم معرفی بکنید، از چه منبعی استفاده کردید؟
من از چند منبع استفاده کردم. یکی که این مقاله به نام مشارکت انتخاباتی علل و انگیزه ها، یکی بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، و یکی دیگر این که در مورد لانه جاسوسی ایمال انتخابات اون آمار انتخاباتی از این گرفتم، و یه مقداری هم از همون مقاومت شکننده جمهوران بعضی از تعریف ها.
بله، خیلی ممنون، متشکر. اگه دوستان نکته ای، سوالی، نقدی، مطلبی دارن در این رابطه بفرمایید. خب ظاهرا دوستان مطلبی ندارن. شما جناب آقای احمدزاده یک بار دیگه سوال اصلیتون رو میتونید بگید؟ شما سوالت چی بود؟ فرهنگ سیاسی در سه سطح نظام، فرایند و سیاست گذاری چیه؟ چگونه است؟ چیه؟ سوال اصلی چی بود؟
سوال اصلی این بود که بررسی فرهنگ وزیر فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی، که من اینو در سه محور صدامی آتنن.
بله، ببینید بررسی سوال نیست، یعنی سوال شما دقیقا چیه؟ اون سوال اصلی که میخواستید بهش پاسخ بدید،
وضعیت فرهنگ سیاسی پس از انقلاب اسلامی، یعنی بیشتر بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اینجوری بهتر.
ببین نشد آقای احمدزاده. یک سواله. ببینید اینو برای این میگم که دوستان بعدی که میخوان کنفرانسشون رو آماده کنن، سوالتون عرض کرد بعد یک سوال مطرح میکنید، اینو جواب میدید. حالا این جواب که میدید منبع معتبری داشته باشه، یعنی معلوم باشه که جواب چیه، از یک منبع، از دو تا منبع، سه تا منبع. وقتی که منابعتون بیش از یکی میشه، اونجا طرح سوال باید توسط شما انجام بشه. یعنی شما یک سوالی طرح میکنید، بعد این سوال رو میخواید از منابع مختلف جوابش رو پیدا کنید، بعد با نظرات خودتون ارائه بدید. گاهی جوابم از دیگری میخواید بگیرید، اونجا سوال و جواب از دیگری میشه. یعنی یک مقاله ای رو مثلا میارید ارائه میدید، سوال از همون مقاله هست، جواب هم از همون مقاله هست. بعد که سوال و جواب اون متن رو گفتید، نظر خودتون رو میگید، مثلا میگید من هم این مطلب رو قبول دارم یا نقد دارم بهش. مثلا الان در بحث شما که بحث خوبی هم هست، البته بحث مهمی هم هست، شما هم زحمت خوبی کشیدید و من تشکر میکنم، یکی ابهام در سوال اصلی وجود داره. یعنی دقیقا ما سوال اصلی شما برامون روشن نیست، برای خود شما هم تردید وجود داره. یعنی شما میگی که اینجوری هم میتونیم بگیم، مثلا اونطوری هم میتونیم بگیم. نه، شما البته میشه سوال، یه سوال رو به شکل‌های مختلفی مطرح کرد، اشکالی نداره. منظور من از سوال شکل بیانش نیست، یعنی اون مسئله‌ای که شما میخواستی به حل و فصلش بپردازی، اون مشکلی که شما میخواستی براش جواب بدی اون چیه، اون دردی که میخواستی درمان کنی اون رو برای ما در واقع شفاف و روشن بکنید. حالا روی این انشالله زحمت بکشید و تمرین کنید. دوستان دیگه از این حیث دیگه، بله آقای احمدزاده بفرمایید.
استاد
بگم چه پیشرفتایی داشته؟
بسیار خوب، فرمایشتون تموم شد؟
بله استاد، اگه یکی از سوالام در مورد همین فرهنگ سیاسی، اگه
بله حالا آخر جلسه،
خودم اجازه است که
آخر جلسه، آخر جلسه انشالله. خب دوستان دیگه راجع به کنفرانس ایشون مطلبی ندارن؟ دوستان دیگه راجع به کنفرانس آقای احمدزاده نکته‌ای، مطلبی، پیشنهادی، سوالی، انتقادی ندارن؟ بسیار خوب، دارن که کسی از دوستان مطلبی نداره. آقای ملایی شما آمادگی دارید که کنفرانس شما رو گوش بدیم؟
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید آقای ملایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم خدمت استاد بزرگوارمون، عزیزان عزیز که وقتشون رو در اختیار بنده قرار دادن. سوال اصلی که ما قرار بود توی این کنفرانس پیگیرش بشیم اینه که اولا دولت تمدنی چیه؟ برای اینکه ما برای ایجاد دولت تمدنی باید چه کارهایی بکنیم، چه شاخصه هایی و چه مؤلف هایی باید محقق باشه با ما بتونیم ادعا بکنیم که دولت تمدنی ایجاد کردیم. قبل از ورود به بحث لازمه که ما دو تا پیش‌فرض رو سطح مقدماتی بپذیریم. اونم این که اولا تمدن برای بررسی آیا همه دولت های موجود در نظام بین‌الملل آیا مناسبه، یعنی ما بیایم همه دولت های که تو نظام بین‌الملل واقع شدن رو ما بیایم به وسیله حالا مسئله تمدنی اونها رو بررسی بکنیم یا نه. این به نظر میرسه که اولین پیش‌فرض اینه که تمدن برای بررسی همه دولت های موجود در نظام بین‌الملل مناسب نیست، بلکه ما ممکن اینطور بحث رو مطرح بکنیم که این مقیاس تمدنی صرفا برای دولت هایی صدق میکنه که اونها یا توی یک مناطق خاصی قرار دارن یا از یک ویژگی خاصی برخوردارن یا یک کارایی دارن که بالاخره اونها رو از دیگر قدرت ها تو نظام بین الملل میاد متفاوت میکنه. برای ما نمیتونیم بگیم که مثلا 200 دولت اگه در نظام بین الملل وجود داره این 200 دولت میتونن مثلا دولت تمدنی ایجاد بکنن. به نظر میرسه که خب اون دولت باید دارای ویژگی های خاصی باشه، حالا یا ویژگی های بالاخره هویتی یا ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و حالا پیشفرض دوم هم که ما باید در نظر بگیریم برای این مسئله اینه که معمولا در تمدن‌ها امور معنوی بر امور مادی غلبه داره. بلی باز می‌بینیم که این بحثی که در مباحث تمدنی مطرح میشه اینه که اینکه باید دولت‌ها یعنی در جامعه‌ای که دنبال تمدن سازیان اینکه باید امور معنویشون بر امور مادیشون غلبه کنه، می‌بینیم که این امر باعث شده که یه مباحثی تحت عنوان ایده هدایتگر تمدن یا همون قلب تمدنی یا همون نقطه قانونی تمدنی مطرح بشه. پس ما دو تا پیش‌فرض داریم. یکی این که همه دولت‌ها در نظام بین‌الملل نمی‌تونن چنین ادعایی رو بکنن که ما می‌توانیم دولت تمدنی ایجاد بکنیم. یک ثانیاً در شما اگر می‌خواید دولت تمدنی ایجاد بکنید، این دولت تمدنی شما نیاز به یک نقطه قانونی داره یا نیاز به یک ایده هدایتگر داره یا نیاز به یک قلب تمدنی داره تا شما بتونید دولت تمدنیتون رو بر پایه اون ایجاد بکنید. حالا این ایده هدایتگر تمدن، این قلب تمدن، این نقطه قانونی تمدن چیه؟ حالا مثال‌های کسی مثل حالا دین رو میگن، اخلاق میگن، نژاد میگن، زبان میگن، اینها مسائلی تو این زمینه مسائلی هستن که بنان ایده هدایتگر تمدن میان مورد بررسی قرار میگیرن. ما در صورتی که یک دولتی توی یک گستره تمدنی مثلا فرض کنید دولت ایران این گستره مثلا تمدنی ایران داره یک ایده هدایتگری متناسب با خودش بیا تعریف بکنه، بیا بگه من داره این ایده هدایتگری هم و اون ایده هدایتگری تبدیل بشود به یک هویت در جامعهش و بعد دولت بیاد خودش رو به وسیله این ایده هدایتگری کامل بکنه و تکمیل بکنه و تطبیق بکنه. میتونه مثلا بیاد بگه که من دولت تمدنی میخوام ایجاد کنم. مثلا شما مثلا اگر توی کشوری مثل اگر مثلا توی کشوری مثل چین که مثلا فرض کنید آیین کنفوسیوس مثلا بر هویت اون جامعه مثلا حاکمه، حالا اگر یه دولتی بیاد بر مبنای این ایده قانونی و این ایده هدایتگری که همون کنفوسیوس مثلا حالا به لحاظ محتوایی بیاد شکل میگیره، که اون دولت ما دیگه میگیم دولت تمدنی. این پس دو تا پیش‌فرض بود که ما نیاز بود برای بحث دولت تمدنی مطرح بکنیم. در مبحث دولت تمدنی ما وقتی بحث دولت تمدنی اینا رو همه قصد مقدمه میکنم، بعد حالا اون ساختاری و اون شاکل اون پارادایمی که خودم حالا برای بحث این شاخص های دولت تمدنی ایجاد دولت تمدنی لازم اون رو قصد سرپست بار در آخر بیان میشتن رو عرض میکنم. در وضعیت دولت تمدنی مردم ملت و یه جامعه ای حضور دارن که دارای هویت تمدنی مشخصن، اون هویت تمدنیشون هم برگرفته شده از همون ایده هدایتگر است. مثلا فرض بکنید ایده هدایتگر در مثلا تمدن اسلامی وحی و قرآنه و در اون جامعه ای که میخواد تمدن اسلامی رو ایجاد بکنه اون هویت تمدنیش برگرفته شده باشه از همون اسلام و بعد این دولت بیاد از این هویت تمدنی اقتباس بکنه و خودش رو تطبیق بده با این هویت تمدنی و دولت تمدنی رو ایجاد بکنه. پس ما اگر بخوایم یک دولت تمدنی ایجاد بکنیم، مقدمه ایجاد دولت تمدنی اینه که جامعه ما دارای یک هویت تمدنی مشخص باشه که اون هویت تمدنی مشخص هم باید برگرفته شده باشه از همون ایده هدایتگر. ما این رو گفتیم مثلا در تمدن اسلامی که مورد نظر ما همون وحی و همون قرآنه که حالا به عنوان ایده هدایتگر است، و هویت جامعه اسلامی ما باید بر اساس همون ایده هدایتگر باشه. این یک مسئله. یک مسئله دیگه که در مسائل تمدن و دولت دولت‌های تمدنی ما بررسی می‌کنیم باز به نتیجه می‌رسیم اینه که ما وقتی تجربه تاریخی دولت‌های تمدنی رو بیان بررسی می‌کنیم، وقتی بازخوانی می‌کنیم تاریخ رو، می‌بینیم که همه این کنشگرانی که تونستن حالا دولت تمدنی رو ایجاد بکنن در طول تاریخ، اینها همشون این امکان رو برای خودشون به وجود آورده بودن، این قدرت رو داشتن، این توانایی رو داشتن تا یک امکان همگرایی در بین اون تنوعات داخلی خودشون ایجاد بکنن. مثلا تنوعات نژادی بوده توی اون جامعه، تنوعات زبانی بوده، فرهنگی بوده، قومی بوده، دینی بوده، اینا اومدن این همگرایی در این جامعه به وجود آوردن، این همگرایی داخلی. و این همگراییشون هم از رهگذار باز همون ارتباط با ایده هدایتگرشون بوده که مثلا حالا ما میگیم حالا اینجا اسلام، حالا شما مثلا تمدن چین باستان رو برید ببینید، تمدن ایران باستان رو بخواد ببینید، تمدن خود اسلام رو بخواد ببینید، و اینا شما میگید اینا باز اون از اون ایده، اون از اون امکان همگرایی تنوعات داخلیشون اومدن استفاده کردن و در مسیر تمدن سازی استفاده کردن. مثلا شما دولت تمدنی نمیدید که از این که چنین قدرتی نداشته باشه، یعنی قدرت همگرایی در بین اون و در تنوعات داخلی خودشون نداشته باشه و تونسته باشه دولت تمدنی ایجاد کرده باشه. این عملا در تاریخ، در تجربه تاریخی ما صورت نگرفته. ولی با شما میبینید تو تجربه تاریخی میگم دولت هایی مثل چین، ایران، ترکیه، مالزی و اینا ما هم میگم بررسی میکنیم، میبینیم این دولت ها علاوه بر این که تنوعاتی داشتن، تونستن یک دولتی متکثر و تکثرگرا رو بیافرینن و اون تکثرات موجود و اون تنوعات موجود رو در خدمت پیشرفت تاریخ کشورشون به خدمت بگیرن. پس این یکی دیگر از مسائلی که شد که ما در مسئله دولت تمدنی نیاز هست مورد بررسی قرار بدیم اینه که ما باید یک اتحاد، یک همگرایی تنوعی در بین اون تکثرات موجودی که تو جامعهمون هست بتونیم ایجاد بکنیم تا بتونیم ادعا بکنیم میتونیم یک دولت تمدنی ایجاد کنیم. یک مسئله دیگه که اینجا لازم بحث بشه اینه که اصلا این دولت تمدنی که ما میان بیان میکنیم خب در مقابل چه نوع دولتی هست؟ حالا شما بگید دولت تمدنی در مقابلش چی میشه؟ چه دولتی هست؟ ببینید تقسیم بندی هایی که برای دولت ایجاد شده بر اساس مؤلف های متفاوتی بوده. مثلا گاهی وقتا بر اساس اندازه دولت ها رو تقسیم بندی میکردن، گاهی وقتا بر اساس میزان قدرتشون، گاهی وقتا بر اساس اثرگذاریشون تو محیط پیرامونشون بوده، برای شکل دولت بوده، فرایند تحول و تولد دولت بوده. مثلا میگید شما میگن این دولت هژمونه یا دولت بزرگه، دولت کوچیکه، دولت ذره‌ایه یا دولت ساده است، دولت پیچیده است. برای همین میگن که دولت قبیله، دولت شهر، دولت مذهب، دولت شاه، دولت ملت، این همه این تقسیم بندی ها هست. اما اون چیزی که واقعا مشهوره حالا تو نظام بین الملل و شما میگید مطرح هست، اون بحث دولت ملیه. نظام ها اون بحثی که الان ما داریم میگیم دولت تمدن، دولت تمدنی در مقابل چه دولتی، اون دولت تمدن در مقابل دولت ملی رو داریم مطرح میکنیم. چون دولت ملی هم از همون بعد از معاهده وستفالیا به بعد مطرح شده که حالا ما چون الان مناسب با بحث ما نیست من وارد مسئله دولت ملی نمیشم. دولت تمدنی که ما میگیم در مقابل دولت ملی است، این دولت تمدنی اولا متکثره و ثانیا این دولت دارای شاخصه‌ها و مؤلفه‌های زیادی هست. این نیست که ما بیایم اون رو مثلا بگیم که دولت تمدنی فقط یک دولت فرهنگیه یا دولت تمدنی یک دولتیه که فقط مثلا به مذهب کار داره. نه این نیست. یک
آره ولی گفت دیگه نهایتاً حتی اگه مثلا فردا اگه مشکلی بشه دیگه شنبه حتما شنبه میرسه. گفتم اگه بشه شما فردا دیگه حتما شروع کنید.
آقای جلالی، برادر جلالی، آقای جلالی
بیا با نصاب که تمام جنس بکنیم و دکتر شما عوض کنیم.
برادر جلالی
این شب دیگه منفصل شد. زنده باشید قربان شما. ببخشید
دولت تمدنی فقط به یک بعد ما نمیتونیم اون رو تقلیلش بدیم، بلکه دولت تمدنی یک دولتی که هم اقتصاد رو در بر میگیره، هم فرهنگ رو در بر میگیره، هم مذهب رو در بر میگیره، هم اخلاق رو در بر میگیره، هم سیاست رو در بر میگیره. بلکه ما میبینیم تمام عناصری که در یک گستره میتونن فعال باشن توی دولت تمدنی باید فعال باشن. یک سوالی که دیگه همیش منده خالدی میاد بیان میکنه، میگه که مثلا ما اگر بخواییم بگیم که دولت تمدنی چیست، آقای بله میگه آقا سوال اصلی اینه که چه کسی میتواند به نمایندگی از یک تشکل کثرت گرا بیاد صحبت بکنه. نبا این پرسش از اینه که چه کسی میتونه این کار رو بکنه که این نمایندگی از این تشکلی که اصلا گرام میتونه بیاد صحبت بکنه، ما میگیم این دولت تمدنی است. نبا این اولین بحث از بحث دولت تمدنی. یک مسئله دیگه که ما بحث کردیم حالا ست گذرا این بود که گفتیم در دولت تمدنی ما هویت تمدنی برای اون خیلی ارزشمند هست. یعنی تمدنی که ما میگیم دولت تمدنی، این خود این صفت تمدنی که ما داریم به دولت نسبت میدیم یک صفت ذاتی برای دولت نیست. یعنی این نیست که میگیم دولت خودش ذاتاً میتواند تمدن آفرین باشد، بلکه وصف عرضی برای دولته که اون رو از جامعه خودش اخذ میکنه، نه اینکه دولت باشد و به جامعه تمدن رو القا بکنه، بلکه این دولت هست که از جامعه خودش تمدن رو میگیره. مثلا شما میبینید ما تو خیلی از موارد مثلا عصر پهلوی و قاجار و تو دوران ترکیه دوران آتاتورک و اینها یه رویکردی وجود داشت که اینها میخواستن هویت تمدنی رو ایجاد بکنن. مثلا شما میبینید این یک آرزوی دولت پهلوی، عصر پهلوی آرزوشون این بوده که دولت تمدنی رو ایجاد میکنن، ولی خب اشکارشون این بوده که اینا نگاهشون از بالا به پایین بوده نه نگاهشون از پایین به بالا بوده. یعنی میگفتن که ما دولت تمدنی هستیم که جامعه متمدن رو میخواییم به وجود بیاریم و به جامعه هویت تمدنی ببخشیم. و حال این که اون جامعهی که دارای هویت تمدنی هست میتونه دولت متمدن رو ایجاد بکنه. البته این مسئله هم هست، یعنی ما خرد نده با این مسئله که فکر بکنیم خب پس حالا اگر یعنی جامعه متمدن است بعد دولت میاد متمدن میشه پس رابطه تمدنی با دولت از طرف دولت هیچه، نه. این که ما هویت تمدنی اگر جامعه داشته باشه میتواند سبب ایجاد دولت تمدنی بشه و بعد اون دولت تمدنی میاد باز تولید میکنه اون هویت تمدنی جامعه رو و میاد نواقص اون هویت تمدنی رو تکمیل میکنه و اون جامعه هویت تمدنیش کامل میشه و به حد اعلاش میرسه. لذا تو ساخت دولت تمدنی مهمترین عنصری که اثرگذار هست هویت تمدنیه. چرا هاتون گفتیم که حالا تمدنی شدن دولت یه امر درونی و وابسته به خود دولت نیست، بلکه تابعی از حالا محیط بیرامونیش همون جامعه است.
چی شد آقای مولای؟ صداتون قطع شد.
بله بله استاد، بله خود میخوام. خب ما توی این بخش میتونیم بگیم که دولت تمدنی یک پروژه جامعه سازی رو تو دستور کار خودش قرار میده و هنگام تعارضش با منافع حکومت حالا منافع جامعه رو حالا در اولویت قرار میده و ساخت دولت تمدنی به این شکله که توسط هویت تمدنی که حالا خود این هویت تمدنی گفتیم به وسیله ایده هدایتگر تمدن به وجود میاد، دولت تمدنی توسط هویت تمدنی ایجاد میشه و بعد دولت تمدنی که به وجود اومده خودش پروژه جامعه سازی رو در دستور کار خودش قرار میده و اون تمدنی رو باز تولید میکنه و حالا تکمیل میکنه. و این هم به این بستگی داره که حالا هرچه جامعه ما یا دولت ما با اون ایده هدایتگرشون که مثلا ما بودیم در حالا دولت تمدنی که ما مثلا میخوایم بیدیم دولت تمدن اسلام میخوایم داد کنیم، هرچه این جامعه یا این دولت با اون ایده هدایتگرشون که اسلام هست ارتباطشون قوی تر باشه، اون دولت میتونه تمدنی تر باشه. و یک مسئله دیگه که در بحث دولت تمدنی هست، ببینید در دولت تمدنی ما وقتی عنوان دولت تمدنی رو مطرح میکنیم، یک بحثی هست در دولت تمدنی، اونم حوزه اعتبار تمدنی یا قلمرو پرستیژ تمدنی که موجود میاد، اینه که میگن در دولت تمدنی شما دیگه نگاهتون فروملی است و نگاهتون ملی صرف نیست. هر مقداری که شما حوزه اعتبار تمدنی شما اجازه بده شما ورود میکنید، یعنی دیگه ملی صرف نگاه نمیکنید، بلکه شما نگاهتون فرامرزی میشه و اونجا شما منافع ملیتون رو برای اهمیت پیدا میکنه. لذا شما میگید اگر مثلا شیعیان لبنان و عراق و آذربایجان که حالا بخشی از حوزه اعتبار تمدنی الان جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن، لذا شما صرف حضور فرهنگی یا نظامی توی این مناطق کفایت نمیکنه، بلکه باید حضور اقتصادیتون رو کامل بکنید تا بشه این ارتباط تمدنی کامل بشه. چنانچه اینا در حوزه اعتبار تمدنی ما قرار میگیرن، لذا شما باید ارتباط با اونها یک ارتباط تمدنی باشه. یعنی اینکه شما اگر حوزه اعتبار شما رفته به عراق، رفته به سوریه، رفته به لبنان، رفته به یمن، شما باید تمام اون تمدن خودتون رو، اون کلیت تمدن خودتون رو بتونید انتقال بدید، نه تک بعد تمدن خودتون رو بخواید انتقال بدید. یعنی بحث رو اینه که مثلا اگر شما با عراق میرید مثلا کمک نظامی میکنید از این جهت که بالاخره اون جزء حوزه اعتبار تمدنی شماست، میرید کمک نظامی پیش میکنید، کمک فرهنگی و حضور فرهنگی رو داشت میکنید، با حضور اقتصادی خودتون رو همونجا فعال بکنید تا بدونید که ما اونجا حضور و فعال تمدنی داریم. با حوزه اعتبار تمدنی ما گسترش برامرزهای ما رو میگیره و شامل مثلا عراق و یمن و سوریه و حالا و کشورهایی که میتونن مطرح بشن اینجا. تا در کل حالا بعد از این مباحث که مطرح شد، ما اون چیزی که شاکله اصلی که برای دولت تمدنی در ذهن بنده تغییر هست اینه که این دولت تمدنی از سه مؤلفه باید ایجاد بشه. یکی از مؤلفه های محتوایی است، یکی هم از مؤلفه های ساختاری است، یکی هم از مؤلفه های انسانی است. مؤلفه محتوایی ما رو همون ایده هدایتگر ما ترسیم میکنه که باعث هویت سازی برای ما میشه. مؤلفه ساختاری ما رو هم سیاست، فرهنگ و اقتصاد ما در نظر میگیریم. البته در صورتی که اینها با ایده هدایتگر ما ارتباط متقابل داشته باشن، یعنی اگر اینا ارتباطشون مثلا سیاست ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما با اون ایده هدایتگر ما ارتباطشون قطع میشه، اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم اینها در راستای دولت تمدنی ما دارن شکل میگیرن. یکی هم مؤلفه‌های انسانیه که همون هم جامعه که هویت رو ایجاد میکنه، هم خود دولته که بعد باز تولید اون هویت در، یعنی باز تولید اون هویت تمدنی در خود جامعه ما میشه و جامعه سازی میکنه. بسیار خوب، شما باید معلوم.
خیلی ممنون، متشکر. بحث منظم و جمع جوری بود. قبل از اینکه دوستان اگه نکته داشتن بگن، من سوالاتی از شما دارم. یکی این که منابعتون رو بفرمایید، منابع رو نفرمودید. نکته دوم این که الان این بحث با درس ما ارتباطش چطوری برقرار شد؟ چون بحث ما جامعه شناسی سیاسی ایرانه. خب ما وقتی که یه بحث نظری میکنیم حتما باید تطبیقش بدیم روی ایران دیگه. اگه روی ایران تطبیق ندیم دیگه به ایران در واقع ربطی پیدا نمیکنه. این هم نکته دوم که جناب عالی خوبه که توضیح بدید. حال بازه که نکته دیگه ای بود خدمتتون عرض خواهم کرد.
استاد من برای منابعم از درمان 7-8 مقاله استفاده کردم. یکی مقاله تمدن به مسابقه سطح تحلیل بوده، یکی دولت مدرن دولت تمدنی بوده، یکی مقاله زبان بوده، فرایند متمدن شدن، مسئله یابی جایگاه دین در روابط بین الملل، نقش انقلاب اسلامی و اونگوی اسلامی ایران در وسط تمدن سازی، نقش دولت تمدنی و کنشگریش در تاباور سازی جمهوری اسلامی، نهادهای تمدنی و وسط همگرایی در جهان اسلام، واکاوی تأثیر تمدن بر سیاست خارجی و دولت تمدنی و کنشگری در رابطه بین‌الملل.